ای آنکه گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آنکه سختی ها و دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آنکه راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست، سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند.
بسته است همه پنجره ها رو به نگاهم، چندی است که گم گشته در نیمه راهم، حس می کنم آینه من تیره و تار است، بر روی مفاتیح دلم گرد و غبار است. از بس که مناجات سحر را نسرودم، سجاده بارانی خود را نگشودم، پای سخن عشق دلم را ننشاندم، یعنی چه سحرها که ابو حمزه نخواندم. ای کاش کمی کم کنم این فاصله ها را، با خمسه عشر طی کنم این مرحله ها را. بر آن شدم تا که صدایت کنم امشب، تا با غزلی عرض ارادت کنم امشب. ای زینت تسبیح و دعا زمزمه هایت، در حیرتم آخر بنویسم چه براید. اعجاز کلام تو مزامیر صحیفه است، جوشیده زبور از دل قرآن به دعایت. در پرده عشاق تو یک گوشه نشسته است، صد هنجر داوود در آغوش صدایت. از بس که ملک دور و برت پر زده گشته است، پیراهن افلاک پر از عطر عبایت. تنها نه فقط آینه در وصف تو حیران، باشد حجر الاسود الکن به ثنایت. من کمتر از آنم که به پای تو بیفتم، عالم شده سجاده و افتاده به پایت.
ستاره ها دنباله شعری هستند که از بهشت برایمان سرودند.
هر ستاره انعکاسی از حقیقت است.
ستاره های دنباله دار.
بله، ستاره های دنبالدار آسمان دین و معنویت ما ادامه دارند و امروز در روز میلاد یکی از این ستاره ها، امام سجاد علیه السلام، با افتخار با ویژه برنامه ستاره های دنبالدار همراه شما عزیزان هستیم. در بخش اول برنامه مونم که داریم از حق الله صحبت میکنیم، از شما عزیزانم خواستم خیلی صادقانه در این زمینه مشارکت کنید. یکی از شنوندگان عزیز خیلی خودمونی، خیلی کوتاه یه پیامی ارسال کردن، گفتن خداییش بین خودت و خدای خودت چند چندی، به همین راحتی. 913-45-71. اما این افتخار دارم که مهمان بسیار عزیز و نازنین، البته خودشون دیگه میزبانن، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد حسن سعیدی عزیز و نازنینم به جمع ما اضافه شدن. آقای سعیدی عزیز سلام، عیدتونم مبارک باشه، خیلی خوش اومدین، خوشحالم که امروز هم کنار ما هستین.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر. سلام عرض میکنم، من هم به سهم خودم تبریک عرض میکنم ولادت امام سجاد علیه السلام را.
زنده باشین، شما خوبین؟
الحمدلله،
قربون شما برم. من خدمت شما عرض کردم، امام سجاد علیه السلام، یعنی خدمت شنوندگان عزیز، که فرمودن بزرگترین حق خداوند این است که او را بپرستی و چیزی را شریکش ندانی. ما در بخش اول داریم از حق الله صحبت میکنیم. آقای دکتر سعیدی عزیز، حالا اگر صلاح میدونید یک تعریف و یک توضیح مختصری اصلا ما از حق الله داشته باشیم، هرچند بر همگان واضح و مبرهنه که حق الله چیست و چقدر ما وظیفه داریم که ادا بکنیم، در خدمتون هستیم و چرا بعضیامون به سهولت ازش میگذریم، بعضیامون اونقدر که باید و شاید پایبند نیستیم و چقدر تأثیر میتونه اصلا در زندگی ما بذاره، ما که میگیم مسلمونیم و بچه شیه.
بله، ازم بزرگتون که این نکته بسیار مهمیه و بحث خیلی مفصل و دقیقی هم داره که متاسفانه به واقع باید بگیم خوبم جا نیفتاده و یه جورایی درست بخوام بگم بد معنا کردیم، بد برداشت کردیم این رو. الان جمله امام سجاد علیه السلام که جنابعالی هم اشاره فرمودید، حضرت در مورد حق الله، اینی که حق خدا بر عهده ما چیه، اینی که میفرمایند که فاما حق الله، حق الله الاکبر، فانک تعبده لا تشرک به شیئا. حق خدا بر من بنده اینه که باید خدا رو بندگی بکنم و هیچ کسی رو در این جایگاه شریک خدا قرار ندم. حالا ما معمولا این رو ترجمه میکنیم به پرستش. بعد وقتی میپرسیم که پرستش یعنی چی؟ پرستش یه واژه‌ایه که یه مقداری ابهام داره. یعنی چی؟ یعنی چیکار باید بکنه؟ و بعد خب میایم مصادیق پرستش رو میگیم، مثلا این که نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج برگزار بکنیم، اینا میشه مصادیق پرستش خداوند. اما درستش اینه که اینو به همون لفظ معنا بکنیم، یعنی اینه که حق خدا بر عهده ما اینه که ما باید خدا رو بندگی بکنیم. حالا بندگی یعنی چی؟
ببخشیم اینو کلامتون بند. من شاید میخوام ذهن خوانی کنم و شاید میخوایم به این برسیم که یه وقتایی این که میگین تعریف درستی بعضی مواقع نشده، خب در زمان اعراب جاهلیت اون بحث بت پرستی بود، یعنی اونم یه نوع پرستش بود ولی بت پرستی بود دیگه،
درست.
نباید با اون مقاطی بکنیم دیگه.
بله، حالا ببینید مسئله اینه که ما وقتی که واژه بندگی رو در نظر بگیریم که همون عبادت میشه تعبیرش به لفظی بله که بله. در ادبیات دینی هست، عبادت یعنی اینه که کسی در واقع اون مولاست، در واقع فرمان رواست، کسی است که تصمیم میگیره، اون ساختار رو طراحی میکنه و اهداف رو مشخص میکنه. حالا دیگران باید بیان در مسیر تحقق این هدف اجزای مختلف این کار رو انجام بدن. مثلا شما یه وزارت خونه رو در نظر بگیری، این وزارت خونه فرض بکنید که وظیفش خدمات آب و اینها هستش، آب برسونه، آب آشامیدنی، آب کشاورزی، آب مثلا مختلف رو تأمین بکنه. حالا این هدف رو این بر عهده داره، این تشکیلات و این سازمان از صدر تا ذیل، یعنی از وزیر و بالاترین مقام بگیرید تا معاونینش، تا مشاورینش، تا آبدارچی و خدمه و راننده و همه اینها در مسیر تحقق این هدف کار میکنن. اینا میشن پرسنل و ابواب جمعی این وزارت خونه در مسیر تحقق هدفش.
بله،
درسته.
بله.
خداوند هم در عالم هستی اهدافی داره، یعنی این عالم رو که آفریده خدا باطل و پوچ و بی هدف نیافریده، خود قرآن هم اشاره میکنه. بله. به این مسئله برای تحقق اهداف الهی همه این عالم دارن تلاش میکنن، ما انسان ها هم برای همین آفریده شدیم. خداوند در قرآن میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی من جن و انس رو نیافریدم مگر برای اینی که بندگی منو بکنن. یعنی چی؟ یعنی در مسیر اون اهدافی که من در این عالم در نظر دارم، اون رشد و کمال و عدالت و حق و خلاصه پیشرفتی که خدا مد نظر داره، ما باید تو این مسیر تلاش بکنیم و کار بکنیم. بنابراین این میشه مفهوم بندگی. ما لحظه به لحظه زندگیمون باید بندگی خدا رو بکنیم، یعنی در هر آن حتی میخوابیم، خوابیدن و استراحت ما هم بندگی خداست، یعنی تلاش در جهت اهداف الهی. حالا نماز و روزه نقشش چیه؟ حج نقشش چیه؟ این مانور این بندگیه. همجور که مجموعه نظامی مراسم صبحگاه داره، رژه داره، یه سری تشریفات اینچنینی داره، وظیفه این مجموعه نظامی این کار نیست. این یکی از اجزایشه که البته بله این تبلور اون اهداف و شعارها و نمادهایی که مد نظرش هست این اینطوری میشه. پس ما وقتی نماز میخونیم اون خلاصه بندگی، چکیده بندگی و اون مانور بندگی رو اجرا میکنیم. ولی اینه که مثلا ما وظیفه داریم، یکی از دستورات مهم خداوند در دینش برای ما اینه که ما باید در مسیر تحقق عدالت تلاش بکنیم. این وظیفه من و شما یه انسانه و این عین بندگی، عین عبادته. یعنی ما وقتی تلاش میکنیم جلوی ظلم رو بگیریم، با ظلم مبارزه بکنیم، عدالت رو، عدل و قسط رو محقق بکنیم، تلاش میکنیم که بندگان خدا آگاه بشن، رشد پیدا بکنن، تعالی پیدا بکنن، خوب زندگی بکنن، در رفاه باشن و خلاصه انواع اینها، اینه که ما معنویت رو در جامعه، انسانیت و اخلاق رو باید ترویج بکنیم. اینا همه عبادته.
این که ببخشید من از جون خودم میگذارم، پاسداری میکنم، حفاظت میکنم مثلا از سلامت دیگران،
بله.
اینم خودش همون بندگیه دیگه.
بله. بله.
و خب ما تو این دو روز گذشته هم با توجه به که روز جانبازم پشت سر گذاشتیم خیلی هم صحبت کردیم از جانبازان عزیز، پاسداران عزیز، اینکه پاسداری میکنیم از سلامت دیگران، اینم از بندگی های ماست. انشالله که بتونیم بندگان خوبی برای خدای بزرگ باشیم.
انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مریم طلا خسروی خراشاد، دختر دکتر احمد خسروی خراشاد هستم. پدرم دکتر احمد خسروی خراشاد متولد سال 1330 در طبس، متخصص داخلی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. ایشون در طی 6 سال خدمتشون در زاهدان به مداوای مجروحان جنگی مشغول بودند و پس از اون هم در مشهد مقدس انجام وظیفه نمودند. با توجه به اینکه پدر در طول خدمتشون همیشه بورسیه ها و پیشنهادهایی از کشورهای مختلف، ژاپن، کانادا و غیره داشتن، اما طبق خواسته خودشون و با میل باطنی خودشون همه این پیشنهادها رد می شد و همیشه می فرمودند ایرانی هستم و تا ابد در ایران خدمت خواهم کرد. از همون روزهایی هم که کرونا در ایران فراگیر شد، ایشون مثل همیشه در صف اول مبارزه قرار گرفتند و به عنوان پزشک داوطلب برای مبارزه با کرونا و مدیریت بحران در سازمان نظام پزشکی اعلام آمادگی کردند. الان که صدای من رو میشنوید، متاسفانه پدرم دیگه در بین ما نیستند، کسی که برای سلامت من تو ایران و ایرانی جنگید. خداوند پشت و پناه تمامی کسانی که برای سلامت ایران ما گامی مؤثر برمی‌دارند.
ای پاسداران وادی عشق، مگر میتوان بینام و یاد شما در فرهنگ لغات این سرزمین به مفهوم رزم و ایثار رسید؟
ده و 45 دقیقه است. با افتخار با ویژه برنامه ستاره‌های دنباله‌دار همراه شما عزیزان هستیم. واقعا ممنونم به خاطر مشارکتتون. فرقی هم نمی‌کنه چه عزیزانی که محبت کردین پیامکی مشارکت کردین، چه دوستانی که تماس گرفتین. اتفاقا می‌خوایم صدای گرمتون رو بشنویم. اما قبلش بگم ما مباحثی رو داریم امروز صحبت می‌کنیم که هر کدومش می‌تونه مجزا چندین برنامه در موردش صحبت بشه، چه حق الله، چه حق النفس که انشاءالله میخواییم الان بحثش شروع بکنیم، چه حق حق و ناسی که بسیار بسیار هم در موردش صحبت میشه و بسیار هم اهمیت داره. اما بریم صحبت‌های شما عزیزان رو بشنویم در مورد موضوع اولی که در موردش صحبت کردیم، برمیگردیم انشاءالله مبحث دوم رو با آقای دکتر سعیدی شروع میکنیم.
سلام علیکم، خدا قوت، تبریک میگم این ایام و خدمت شما عزیزان و تمام شیعیان جهان. باید بگم که حق الله بسیار مهم هست. یکی از چیزایی که واقعا خیلی در زندگی انسان تأثیر زیادی داره نماز هست. نماز درست حق الله هست ولی خداوند خیلی بهش اهمیت داده. این نماز هستش که انسانو از کارهای زشت باز میداره و اون دنیا دست آدمو میگیره و سپری برای آتش میشه. نماز متاسفانه الان در بین مردم خیلی کمرنگ شده متاسفانه و باید بگم که نماز بهترین عبادته و انسان باید خیلی بهش اهمیت بده.
با سلام و درود، ایامتون باشکوه. از دعای 20 صحیفه سجادیه: بار الها، مرا به کاهلی در عبادتت، کوری از راحت و بیرون شدن از طریق محبتت مبتلا مکن. ولادت امام سجاد علیه السلام بر عاشقان آن حضرت خجسته باد. رویا شریفی.
خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از تمام شما دوستان عزیزم. کلی هم پیام به دست ما رسیده. خانم لیدا فرازمند، معلول جسمی حرکتی هستن از شیراز، گفتن حق و ناس تنها حقی که خداوند از اون نمیگذره مگر اینکه حقش ادا بشه. دوست دیگرمون گفتن آقا جان چرا پیامای منو نمیخونی؟ خب اسمتون رو ننوشتین که. آقای خانم حیدری اگر اشتباه نکنم، دیدم و خوندم دیگه، یه ذره صبر و حوصله‌مون رو به خدا بالا ببریم بد نیست. اما گفتن که سلام، عیدتون مبارک باشه، خواستم بگم همراهتون هستم و دارم از برنامه‌تون لذت میبرم. سپاسگزارم. 937997. و دیگر عزیزی که به ما پیام دادن خانم المیرا، گفتن که من همیشه از ته قلبم هر شب راز و نیازم را با خدای خودم دارم، در قلب من همیشه یاد خدا هست، شاید نماز و روزه قضا داشته باشم اما خدا بزرگترین چیزیه که در قلب من وجود داره. ممنونم، ادامه بدین تا ساعت 11:35 همراهتون هستیم. اما بریم آغاز کنیم بخش دومی که در موردش میخوایم صحبت کنیم، اونم بحث مهم حق نفس. حق نفس به معنای به کار گرفتن تمام اعضای بدن در جهت طاعت و بندگی حضرت حق. از همین رو امام سجاد علیه السلام در بیان حق نفس می‌فرمایند: حق خودت بر تو این است که کاملا او را در طاعت خدا بگماری، به زبانت حقش را بپردازی، به گوشت حقش را بپردازی، به چشمت حقش را بپردازی و به دست خود حقش را بپردازی و به پایت حقش را بپردازی و حق شکمت را بپردازی. حاج آقا سعیدی عزیز و نازنین، بیایم سراغ حق نفس. چقدر ما حواسمون به حق نفس هست؟ چقدر؟ البته اینجا رادیو سلامت ما، خیلی در مورد بحث سلامت، حالا چه بحث سلامت جسم و روان، برنامه داریم و صحبت میکنیم و دوستان ماشاءالله همه حواسشون به سلامت جسم و روح خودشون هست، ولی خیلی مواقع غافل میشیم ازش دیگه. از بله. اهمیتش برای ما بگیم.
بله، خواهش میکنم. بله، اینات بفرمایید. ما در حقیقت بحث ادای حق خود که حالا با تمام وجود و اعضای این نفس و اجزای وجود انسان، این یه حقیست که باید رعایت بکنیم و نقطه مقابلش این ظلم به نفس میشه، ظلم به خود. و اینم نظر بفرمایید که نفس، وقتی که میگیم نفس به معنای یه چیز جدای از من نیست، چون بعضی اینجوری تصور میکنن که مثلا من به نفس خودم ظلم کردم معنیش اینه که انگار یه چیزی جدای از من وجود داره که این نفس منه، که حالا این نفس مثلا منو وسوسه میکنه. آها. فریب میده یا من بهش ظلم میکنم، یا
در صورتی که جدا نیست.
نه اصلا نفس یعنی خود.
بله.
یعنی شما تو زبان عربی وقتی که یه چیزی رو میخوام بگن خودش، میگن این مثلا این لیوان به نفسه.
بله بله.
یعنی این لیوان خودش.
خودش.
خود این لیوان. بله. حالا اینجا مسئله اینه که ما همینطور که در بخش قبلی عنایت فرمودید اینه که امام سجاد علیه السلام اینجا میفرمایند که اما حق نفس تو بر تو، حق خودت بر خودت، اینه که این رو در مسیر طاعت خدا به کار بگیری و تو این راه ده. چون هر چیزی اگر در راه خدا و تو اون مسیری که خدا طراحی کرده قرار بگیره، این یعنی رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه، به کمال میرسه، به سوی هدف میره، پس دستاورد مثبت داره.
یعنی زبان من در راه بندگی خدا باشه، گوش من در راه شنیدن چیزهای خوب برای خدا باشه، چشم من برای دیدن زیبایی از جانب خدا باشه.
همینطوره.
اگر هر کدوم اینش بر عکسش اتفاق بیفته، من حق نفسم رعایت نکردم،
ظلم کردم به نفسم، بدی کردم در حق خودم. و مفهوم عبادت هم همینطور که در فراز قبلی عرض کردیم اینه که یعنی در راستای اهداف الهی تلاش کردن، که اون وقت حالا یه بخشش هم میشه گفتش که همون نماز و روزه. بله. و مناسکیست که بله. دین برای ما تعریف کرده که بسیار مهمم هستش. خب حالا پس ما باید انسانهای هدفداری باشیم، این نکته خیلی مهمیه. یه چیزی که بسیار اتفاق میفته که افراد این رو فراموش میکنند و این جزء مهم یه جورایی حذف میشه، و وقتی که حذف میشه اصلا ساختار به هم میریزه. مسئله هدف چیزیه که انسجام میده به همه فعالیت‌های آدم. مثلا وقتی که افراد یه جمعی یا یه فردی تصمیم میگیرن یه مسافرتی داشته باشن، این سفر وقتی تعریف میشه، معلوم میشه که من هدفم اینه که این سفر رو برم، شما میبینید در تمام اجزای کار حول این محور و این تصمیم و این هدف شکل میگیره.
بله.
مثلا طرف باید پاسپورت بگیره، باید ویزاشو فراهم بکنه، باید عرضم به حضورتون که
لوازم سفر
و همه چیز رو دیگه اینا. و میبینیم هم وقتی که این سفر حذف بشه، یعنی این هدف اگر کنسل بشه، عملا همه چی دیگه بلا موضوع میشه و میمعنا میشه دیگه اصلا ضرورتی نداره، انگار از هم میپاشه، همه اینا تعطیل میشه دیگه. حالا ما باید این اهدافی رو که توی زندگی تعیین میکنیم برای خودمون، این اهداف کاملا اهداف الهی باشه در مسیر بندگی خدا. حالا ببینید، اینی که یه انسان مؤمن یا آدم مسلمون حول این محور بندگی کار میکنه، یعنی همین سلامت جسمی که این همه مهمه در دین ما و انسان حق نداره کوچکترین خدشه‌ای به خودش وارد بکنه. میبینید در راه رضایت خدا و در مسیر حق و عدالت و آزادی و اینجور مقوله ها، میبینید که انسان این بدن رو در معرض تیر و خلاصه شمشیر قرار میده، همینجور که اولیاء خدا این کار رو کردند. و یعنی پس در حقیقت مهم اینه که این بندگی خدا، عبادت خدا و اهداف الهی چی برای ما تعریف بکنه، چه دستورالعملی رو پیش روی ما قرار بده.
ما میتونیم از ذهنمون یعنی نهایت استفاده رو بکنیم و بیاییم مثلا بمب اتمی بسازیم که بزنیم کل دنیا رو نابود بکنیم.
بله.
ولی میتونیم از ذهنمون استفاده بکنیم، یک دارویی رو بسازیم که جون میلیون ها انسان هم بتونه نجات بده.
بله بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعیدی عزیز و نازنین. امام سجاد علیه السلام هم بسیار توصیه کردن دوستان واقعا با انجام دادن همین کارهای کوچیک، یعنی ما همیشه اینو گفتیم، زیاد در قبال انجام دادن این مسئولیت هایی که به گردن ماست، دنبال چیزهای عجیب غریب و کارهای بزرگ آنچنانی نگردیم. یه وقتایی با همین کارهای کوچیک که میتونیم انجام بدیم در حق خودمون، در حق دیگران، میتونیم بندگی خدا رو به جا بیاریم. سپاسگزارم. اما دوست دارم که شما عزیزانم به ما بفرمایید در این بخش چقدر واقعا حق نفس رو ادا میکنید به 3102 پیام بدین و یا در تماس باشین با 2265-2876.
اجازه دارم یه اعتراف بکنم؟ برای اولین بار من هیچ اینه نگفتم. تو کتاب زندگی من میره ننداشتم. یه روزی روزنامه ها رو فروخته بودم. قول داد و اگر همه روزنامه ها رو فروختی برات کانادا درای میخرم. کانادا درای آرزوی یه بچه فقیر بود توی تابستون، اونم سردش. این درش که باز میشده و گازه که میزد بالا، انگاری 40 تا پرتقال توی شیشه هست و داری میخوری. ما میرفتیم پوز میدادیم، من کانادا خوردم. من روزنامه ها رو همش فروختم. خیلی هم گریه کردم که آقایون شیشه ماشین رو بکشن پایین از من روزنامه بخرم. از این بچه هایی که بهتون گل میفروشن یه گل بخرید. از کجا میدونید یک علیرضا از توش فردا در میاد؟ ما یک تومن میخریدیم 15,000 میفروختیم. بعد هم میدیدن من خیلی بچه هم، میگفتن 5,000 باشه انعامه. من انعامو خیلی دوست دارم، برای همین الان هر جا میرم تو رستوران غذا میخورم حتما اول فکر انعامو میکنم بعد فکر غذا رو. روزنامه ها رو که فروختم اومدم گفتم نه همشو فروختم. گفت نه الهی دست به خاک بزنی زر بشه. چقدر دعاهاش الان کمکم میکنه، چقدر خوب مادرها برای بچه هاشون دعا کنه. وقتی داشتیم رد میشدیم، وقتی از جلو بقالی رد شدیم دیدم داره رد میشه، چادرش رو تکون دادم، گفتم نه کانادا درای. گفت نه ولم کن، 1,000 تا بدبختی دارم. یه بچه 8 ساله تو بهش قول دادی، تو خودت گفتی اگه روزنامه رو بفشی بهت کانادا درای میدم، چرا بعد قولی میکنی؟ رفت و من وایستادم و گریه کردم. لجبه خیلی اذیت شدم، خشم همه وجودم رو گرفت. یه نگاهی به بقالی آقای بیتا کردم، دیدم چند تا جعبه نوشابه کانادا درای و پپسی اون کناره. به ذهنم زد یکیشو بردار فرار کن. یکی از این کانادا درای برداشتم فرار کردم. نمیدونم به کدوم سمت، نمیدونم به چی خوردم، ولی یه دفعه خوردم زمین. دیدم آقای بیتا پشت سرم داره میدوه، کانادا درای افتاد یه طرف، من افتادم یه طرف. آقای بیتا اومد دستم رو گرفت، داد میزدم تو رو خدا، تو رو قرآن، تو رو امام زمان، تو رو امام رضا، اگه ننم بفهمه میکشدم، تو رو خدا غلط کردم. منو میکشید، کانادا رو برداشت، رفت طرف بقالی. گفتم یا کتک میزنه یا میفرسته دنبال ننم یا منو میده دست آژان. همه ای وجودم ترس بود، قلبم داشت با میسپرد. منو برد تو مغازه، نشون روی نیمکت خشکشی خراب و کثیف، در یخچال سبز ارجشو باز کرد، گفت پسر جان کانادا درای رو باید سرد بخوری. اله قربونت برم، هر وقت کانادا درای خواستی بیا پیش خودم، با بیسکویت مادر بهت میدم. روح منو خرید. من هر وقت کانادا درای میخواستم میرفتم دم بقالی آقای بیتا. آقای بیتا نیست ولی من هستم. 100 نفر به نامی این مرد استخدام کردم، آوردم سر کار. روح آدمها رو بخرید با یه کار کوچیک، با یه کار خیلی.
شاید گاهی وقتی به کارهای خیر کوچیک برمیخوریم بی اعتنا از کنار اونها بگذریم، در حالی که گاهی همین کارهای خیر کوچیک سرنوشت ساز میشه. جرعه آب که تشنه‌ای رو از مرگ نجات میده یا مقدار کمی دارو که مایه نجات انسانی از مرگ میشه و همواره گفته شده قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. همین کارهای خیر کوچیک تبدیل به دریایی از خیر و خیرات میشه که در جامعه جریان پیدا میکنه و همه ما در ساحل امنش به آرامش خواهیم رسید.
بله، امروز روز میلاد راز و نیاز، روز معنای زندگی عاشقانه است. امروز روز میلاد عشق، امروز روزیه که زندگی در قالب واژه‌های زیبا با دعا آمیخته میشه. از امروز با میلاد سید ساجدین حال و هوای دعا و راز و نیاز و تمرین بندگی به زندگی پیروان مکتب انسانیت رنگ و بوی